ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرپر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حمله اخیر در برابر سفارت روسیه در کابل را محکوم کرد و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. آقای ویست دیروز در توییترش نوشته که خشونت به هیچ هدفی نمی‌رسد. چین هم این حمله را محکوم کرده. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته که چین حملات تروریستی بالای نماینده ها و کارکنان دیپلماتیک را به شدت محکوم می کند. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته که امیدوار است تا افغانستان برای جلوگیری از وقوع چنین حملات تدابیر مؤثری را اتخاذ کند. گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل را به دوش گرفت که در آن 2 کارمند سفارت و 4 افغان کشته شدند. مقام های حکومت طالبان می گویند که در نتیجه وقوع 2 زلزله در شمال شرق افغانستان حداقل 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که یک زلزله دیروز ولایت کنر را تکان داد. سروی جیولوژی آمریکا شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر ثبت کرده است. همچنین آژانس نظارت شدت زلزله‌ها مستقر در اروپا وقوع یک زلزله دیگر را دیروز در شمال بدخشان ثبت کرده و گفته که شدت آن 4.8 درجه ریشتر بوده است. نسیم حقانی گفته که تا هنوز از شمار تلفات زلزله بدخشان اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان هم 2 روز پیش شاهد وقوع زلزله بودند که به گفته مقام‌های کنر شمار تلفات آن تاکنون به 18 نفر رسیده است. گفته شده که این زلزله در ننگرهار، لغمان و نورستان 34 زخمی به جا گذاشته است. زلزله ماه جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 کشته به جا گذاشت. در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت فاریاب 6 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مولا نجیب الله خیبر رئیس ترافیک فاریاب به رادیو آزادی گفت که حادثه روز گذشته در مربوطات ولسوالی چارباغ رخ داد. او گفت که 4 زن و 1 کودک در جمع کشته شده های این حادثه ترافیکی شاملند. گفته شده که رویداد زمان با وقوع پیوست که یک موتور نو فلاینگ کوچ با یک تراکتور تصادم کرد. حادثات ترافیکی همواره در افغانستان قربانی می‌گیرد. در بسیاری موارد خرابی سرک‌ها و تیزرفتاری رانندگان از دلایل عمده این حوادث خوانده شده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی بسیار مهم امروز به مصاف تیم ملی کرکت پاکستان برود. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان در میدان ورزشی شارجه آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت برنده شدن این بازی چانس بیشتر برای حضور در بازی نهایی یا فاینال خواهد داشت. پس از بازی در مقابل پاکستان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه به مصاف تیم ملی کرکت هند خواهند رفت. این بازی در سلسله مسابقات جام کرکت آسیا انجام می شود. در بازی دیروز این جام که بین تیم های هند و سریلانکا برگزار شد، سریلانکا با تفاوت 6 ویکت تیم هند را شکست داد. و یکی از مدیران ارشد گازپروم صادرکننده گاز روسیه میگوید تا زمانی که جرمنی مشکل فنی در پایپلاین گاز نورد استریم 1 را ترمیم نکند، این شرکت انتقال گاز از این طریق را اثر نخواهد گرفت. نورد استریم 1 بزرگترین پایپلاین انتقال گاز روسیه به اروپا است. شرکت گازپروم روسیه انتقال گاز از طریق نورد استریم 1 را در 31 آگوست امسال متوقف کرد و گفت که تجهیزات را برای 3 روز بررسی کرده و پس از 3 روز انتقال گاز از سر گرفت خواهد شد، اما تا کنون چنین نشده است. شرکت جرمنی زیمنز انرژی گفته که مسئولیت ترمیم مشکلات فنی در پایپلاین انتقال گاز از روسیه به جرمنی را به دوش نگرفته است. توقف انتقال گاز روسیه از طریق این پایپلاین کشورهای غربی را نگران ساخته است. پایان اخبار. هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دیدبان حقوق بشر خواستار بررسی وعده های واشنگتن در مورد حقوق زنان و دختران افغان شد.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که کمیسیون ارزیابی جنگ در افغانستان باید تعهدات امریکا را در مورد حقوق زنان و دختران افغان بررسی کند. امریکا در دسامبر 2021 یک کمیسیون را ایجاد کرد تا تصامیم
تیم کرکت افغانستان در یک بازی مهم جام آسیا در برابر پاکستان بازی می کند.
زمونگا لوبه د پاکستان سره ده او ان شاء الله پورا مدګی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوب وکړو او ان شاء الله امید هم دغه ده چې د لوبه وګټ.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش درباره عقاید امتحان میگیرد.
یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتابهای آسمانی از او پرسیده شده.
از پیامدهای جنگ اوکراین و اکمالات انرژی به غرب نیز گزارش خواهیم داشت. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر از کمیسیون انتصابی امریکا در مورد جنگ در افغانستان خواسته تا وعده های واشنگتن در مورد حقوق زنان و دختران افغان را بررسی کند و دریابد که امریکا برای تأمین حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حکومت طالبان چه کرده می تواند. هیدربار رئیس امور زنان این سازمان گفته که رهبران امریکایی همواره تأکید کردند که از حقوق زنان و دختران افغان دفاع خواهند کرد، اما به گفته او زنان و دختران در بیش از یک سال زیر سلطه طالبان از حقوق اساسیشان محروم شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که کمیسیون ارزیابی جنگ در افغانستان باید تعهدات امریکا را در مورد حقوق زنان و دختران افغان بررسی کند. امریکا در دسامبر 2021 یک کمیسیون را ایجاد کرد تا تصامیم کلیدی استراتژیک، دیپلماتیک و عملیاتی که در افغانستان گرفته شده را بررسی کند. اما هیدربار مسئول امور زنان در این سازمان در گزارشی که دیروز در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، یکی از مشکلات این کمیسیون را اعضای آن خوانده که 14 عضو آن مرد و 2 عضو دیگران زنانند. به گفته هیدربار، اعضای این کمیسیون در زمینه حقوق زنان تخصص ندارند و هیچ یکی از آنها افغان نیستند. این کمیسیون همچنین موظف است تا از درس‌ها و توصیه‌های جنگ تقریباً 20 ساله آمریکا در افغانستان در آینده استفاده کند. هیدربار در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد این کمیسیون با اظهارات جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا که در دسامبر 2001 دستور جنگ در افغانستان را صادر کرد اشاره کرده که گفته بود زنان و کودکان افغان به اندازه کافی متضرر شدند و وقت آن رسیده که آن ملت خسته را امیدوار به آینده خوب ساخت. لورا بوش بانوی اول آن زمان امریکا گفته بود که جنگ علیه طالبان جنگ برای تامین حقوق زنان است. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا در 2010 میلادی به گروه زنان افغان گفته بود که امریکا آنها را هرگز تنها نخواهد گذاشت و همواره در کنار زنان افغان باقی خواهد ماند. او در آن زمان وعده داده بود که حقوق زنان افغان برای دستیابی به هر نوع توافق با طالبان قربانی نخواهد شد. اکنون هیدربار میگوید که نخستین اقدام طالبان پس از دوباره تسلط افغانستان در آگست 2021 از بین بردن سیستم پیشگیری از خشونت جنسیتی بود که با همکاری آمریکا ایجاد شده بود. او میگوید که یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، رویاهای دختران و زنان افغان که برای رسیدن به آن تشویق شده بودند همه بر باد رفته. طالبان دختران را از تحصیلات متوسطه و لیسه منع کرده و شمار زیادی از زنان را هم اجازه کار نداده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، حقوق زنان و دختران در زمینه‌های آزادی در رفت آمد و آزادی بیان به شدت محدود شده است. اما در مقابل این همه، آمریکا بر تخلیه افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند تمرکز کرده، زنان از جمله فعالان حقوق زن را در این روند نادیده گرفته است. تنها 7-13% از متقاضیان ویزه مهاجرت ویژه ایالات متحده آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند. هیدربار رئیس امور زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که کمیسیون باید اطمینان حاصل کند که اعضای آن متشکل از متخصصان با تجربه از جمله زنان افغان باشند. خانم بار تاکید کرده که کمیسیون ارزیابی جنگ در افغانستان باید در کنار تعهدات مقامهای آمریکایی برای زنان افغان که عملی نشده، وضعیت فعلی زنان افغان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان را بررسی کند و آنها را حمایت کند و یا حداقل آن حد از زنان افغان را که موفق به فرار از سلطه طالبان شدند همکاری کند. مقام های امریکایی تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که دیدبان حقوق بشر از کمیسیون انتصابی امریکا در مورد جنگ افغانستان خواسته تا وعده های واشنگتن در مورد حقوق زنان و دختران افغان را بررسی کند و دریابد که امریکا برای تأمین حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه کرده می تواند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش امتحان عقاید می‌گیرد. منابع در داخل این وزارت اسناد و پرسشنامه‌های مربوط به این امتحان را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. پرسش‌های مربوط به این امتحان شامل اطلاعات ابتدایی در پیوند به دین اسلام می‌شود. یک تن از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که او و برخی از کارمندان دیگر این وزارت این امتحان را سه‌شنبه هفته گذشته سپری کردند، اما مسئولان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان مکتوب را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می‌دهد ریاست دعوت و ارشاد این وزارت از کارمندان آن آزمون عقیدتی می‌گیرد. این مکتوب بر ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه حکومت طالبان فرستاده شده و در آن گفته شده که تمام کارمندان این بخش باید در آزمون عقیدتی اشتراک کنند. منبع یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است که شامل 53 پرسش دینی و پاسخهای آن می شود. به گفته منبع، یک کپی این جزوه پیش از برگزاری آزمون به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده است. یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش نوشته نشود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتابهای آسمانی از او پرسیده شده است. او میگوید اما تا به حال نتایج این آزمون اعلام نشده است و نمیداند که نمره کامیابی این آزمون چند است. در همین حال یکی دیگر از کارمندان این وزارت که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت چندین همکارش از بخش‌های دیگر این امتحان را سپری کرده اما تا هنوز نوبت او نرسیده است. در مکتوب ریاست ارشاد و حج اوقاف وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندان ریاست عمومی تفتیش داخلی، خدماتی و اجیران این وزارت خواسته شده که در این آزمون شرکت کنند. خواستیم در این مورد دیدگاه سخنگوی وزارت مالیه را نیز داشته باشیم، اما احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این از کارمندان زن در این وزارت خواسته بود که به جای خودشان یک مرد از خانواده‌شان معرفی کنند. این وزارت در ماه سرطان سال روان خورشیدی تئی اعلامیه‌ای گفته بود که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید و زنان کارمند خود این اختیار را داده است. مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر می دانند و می گویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند. این در حال است که پیش از این برخی از مراجعین گفتند چون ریش نداشتند اجازه ورود به ادارات دولتی را نیافتند، اما حکومت طالبان این ادعای آنها را رد کرده بود. طالبان از زمان به دست گرفتن دوباره قدرت بارها بر مردان و زنان محدودیت های را اعمال کردند، اما آنها اغلب گفتند که خواسته های آنها الزام آور نیست بلکه جنبه توصیه‌ای داشته است. هرچند بارها گزارش‌های از آزار و اذیت مردم توسط افراد طالبان به خاطر عدم تطبیق این گونه دستورات نشر شده، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه موردها را رد کرده و گفتند که این سیاست آنها نیست.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی بسیار مهم امروز به مساف تیم پاکستان می رود. این بازی در مرحله چهار تیم برتر جام آسیا در میدان ورزشی شارجه برگزار می شود. پیش از این در مرحله چهار تیم برتر یا نیمه نهایی افغانستان در برابر سریلانکا شکست خورده و پاکستان در برابر هند برنده شده است. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز در برابر تیم ملی کرکت پاکستان سرنوشتشان را برای حضور در بازی نهایی رقم خواهند زد. مسابقه مهم میان این دو تیم ساعت 6:30 شام به وقت کابل در میدان ورزشی شارجه آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت برنده شدن در برابر پاکستان چانسش را برای حضور در بازی فاینال یا نهایی جام کرکت آسیا بیشتر می‌سازد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی از آمادگی کامل بازیکنان افغان برای مسابقه با پاکستان سخن زد. همچنین کرکت بورد افغانستان ویدیوی از جریان تمرینات بازیکنان افغان را روز گذشته در توییتر رسمی خود نشر کرد. در این ویدیو رحمان الله گربز، یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان، از آمادگیش برای مقابله با تیم ملی کرکت پاکستان صحبت کرده.
زمان گلوبه ده پاکستان سره ده او انشالله پورا مدگی لرو چه ده پاکستان بخلاب بنده خلوبه او که او انشالله امیدم داغه ده چه ده لوبه او گتو زمان گا کوشش و ارادیم ده گتولو سره دی.
نوین الحق بازیکن دیگر افغان هم میگوید که نه تنها در برابر پاکستان بلکه تلاش میکنند تا در برابر همه تیم ها برنده شوند.
زخ پلا ټول وګړي ان شاء الله آماده دي چې هغه هر یو اپوزیشن یې موږ خپل سلفي سره کوشش کوو چې ټول څخه میچونه وګړو افغانستان لپاره ویډیو راوړو.
بازی امروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در مرحله چهار تیم برتر یا نیمه نهایی اجرا می‌شود. پیش از این در این مرحله افغانستان در برابر سریلانکا شکست خورد و پاکستان در برابر هند برنده شد. اما افغانستان در آغاز جام کرکت آسیا در گروه خود در رویارویی با بنگلادش و سریلانکا برنده شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی امروز با پاکستان فردا پنجشنبه به مساف تیم ملی کرکت هند خواهد رفت. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از جمله راشد خان، بالر یا توپ‌انداز مشهور این تیم که محبوبیت جهانی دارد، حضور تیم افغانستان در جام کرکت امسال آسیا را خیلی مهم خوانده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چندین تمویل کننده تیم ملی کرکت افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان این تیم را ترک کردند و حضور این تیم را در بازی‌های بین المللی کمرنگ کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یکی از مدیران ارشد گازپروم، شرکت صادرکننده گاز روسیه، میگوید تا زمانی که جرمنی مشکل فنی در پایپلاین نورد استریم 1 را ترمیم نکند، این شرکت انتقال گاز از این طریق را اثر نخواهد گرفت. این اقدام گازپروم باعث نگرانی اتحادیه اروپا در زمینه انتقال انرژی شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در یک اجلاس اقتصادی در ولادیوستوک که دیروز برگزار شد، ویتالی مارکلوف معاون شرکت گازپروم روسیه گفت که مشکل فنی در پایپلاین گاز نورد استریم 1 باید پیش از اثرگیری جریان گاز ترمیم شود. شرکت جرمنی زمنس انرژی گفته که مسئولیت ترمیم مشکلات فنی در پایپلاین انتقال گاز از روسیه به این کشور را به عهده نگرفته. این شرکت افزوده که مشکل پیش آمده را که شرکت گازپروم ادعا می کند، خود گازپروم می تواند به راحتی برطرف کند و معمولاً این مشکل منجر به تعلیق روند انتقال گاز نمی شود. نورد استریم 1 بزرگترین پایپلاین انتقال گاز روسیه به اروپا است که از نظر تاریخی حدود 1/3 فروش را از طریق ظرفیت سالانه 55 میلیارد متر مکعب به خود اختصاص داده است و از منطقه وایبورگ در نزدیک سرحد روسیه با فنلند به لوبین در شمال شرق جرمنی ادامه دارد. شرکت گازپروم روسیه انتقال گاز از طریق نورد استریم 1 را در 31 آگست امسال متوقف کرد و گفت که تجهیزات را برای 3 روز بررسی کرده و پس از 3 روز انتقال گاز از سر گرفته خواهد شد، اما تا اکنون چنین نشده. قصر سفید اعلان کرد که روسیه متوقف ساختن انتقال گاز به جرمنی را انتخاب کرده و همچنین ادعای قبلی مسکو مبنی بر اینکه تحریم‌های غرب باعث متوقف شدن آن شده است را نادرست خوانده. رهبران غربی هم مسکو را به استفاده از انرژی به عنوان فشار متهم کردند، به ویژه از زمانی که رئیس جمهور پوتین در فوریه دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد. اما مقام‌های روسیه بارها ادعاها را رد کردند که از منابع انرژی به عنوان ابزار و اسلحه در برابر کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند. اوکراین با وجود تهاجم گسترده روسیه، مسیر اصلی ترانزیت گاز روسیه به اروپا باقی مانده، اگرچه مقدار آن کاهش یافته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه به تازگی هشدار داد که غرب به خاطر اقدامات روسیه زمستان دشوار را روبرو خواهد شد.
بیشتر از خبر،
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، در اگست سال گذشته صدها هزار توسط جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. روزنامه می افزاید که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، هزاره ها در افغانستان هدف حملات خشونت آمیز داعش قرار گرفته و در یک سال گذشته بیش از 700 تن آنها در 13 حمله کشته شدند. دیدبان حقوق بشر طالبان را متهم کرده که با وصف تعهدات قبلی در زمینه حفاظت و تأمین مسئولیت هزاره ها و سایر اقلیت های مذهبی در برابر بمبگذاری های انتحاری و حملات مرگبار، ارائه کمک های صحی به قربانیان و خانواده های آنها کوتاهی کرده است. اما گاردین می نویسد که یک سخنگوی طالبان گفته که حکومت آنها اقدامات لازم را برای حفاظت از هزاره ها اتخاذ کرده و گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر واقعیت موجود در محل را منعکس نمی کند. نشریه آنلاین لاتین تایمز با توجه به حمله اخیر بر سفارت روسیه در کابل می نویسد که در حمله نادر بر یک نمایندگی دیپلماتیک خارجی در افغانستان، روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری خودش را در خارج از سفارت روسیه در کابل منفجر ساخت و دو کارمند آن سفارت را کشت. مسئولیت حمله را داعش بر عهده گرفته است. لاتین تایمز از قول ای بی سی نیوز می نویسد که این حمله تازه ترین مورد از سلسله بمبگذاری ها و حملات از زمان است که طالبان بیش از یک سال پیش قدرت را در افغانستان دوباره بر دست گرفتند. لاتین تایمز می افزاید این رویداد اولین حمله بود که از اگست سال گذشته و پس از تسلط طالبان بر افغانستان، یک نمایندگی دیپلماتیک خارجی را در شهر کابل هدف قرار می دهد. روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک با این گروه دارد و در زمره محدود کشورهایی است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان سفارتش را در کابل باز نگه داشته است.
شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی بسیار حساس و مهم مسابقات جام آسیا امروز با پاکستان روبرو می شود. این بازی قرار است ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. در گفتگوی تلفنی از فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، پرسیدیم که آیا تیم افغانستان در روزهای اخیر آمادگی خاصی در بخش توپ اندازی، توپ زنی و جمع کردن میدان برای این بازی داشته یا نه. وی در پاسخ چنین گفت:
بله، تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه‌های مختلف تمرینات خودش را انجام داده و نه تنها که از چند روز به این سو که وقفه مسابقات هست و افغانستان در این جریان تمرینات خود را انجام داده. قبل از اینکه به این مسابقات افغانستان سفر نماید، در کابل در لیگ پاکیزه بازیکنان اشتراک کردند که برایشان فرصت خوبی از لحاظ تمریناتی بود. بعد تیم ملی کرکت افغانستان به آیرلند سفر کرد که در آنجا با تیم ملی آیرلند فاین بازی بین‌المللی بی‌سابقه داشت که در آنجا نیز مسابقات در افغانستان بخش خوبی تمریناتی شده می‌تانه. و بعد در حدود 10 روز در امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقات جام آسیا، ملی پوشان کشور در راستای مختلف کمپ تمریناتی را انجام داد که با آب و هوا و پیشا با لباس کامل خود را به دست آوردند و در کل ملی پوشان ما با آمادگی کامل به مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، ملی پوشان ما آشان از بین سوی تمرینات خویش را انجام می‌دهد.
با در نظر داشت بازی اخیر میان هند و پاکستان که پاکستان آن را برنده شد، از نظر شما نقاط قوت و ضعف تیم پاکستان چیست و با کدام روش میتونن که بالای آن غلبه حاصل کنین؟ تهاجمی یا بیشتر دفاعی یا هر دو؟
بله، طوری که بر شما معلوم است، هر تیمی که در مسابقات جام آسیا اشتراک کرده تیم های صحیح است، تیم های برجسته است، تیم های ضعیف نیست و هر تیم به جهت پیروزی آمده. برای هر مسابقه ملی پوشان کشور برنامه های خود را انجام میده و پیش از اینکه مسابقه آغاز شود یک روز قبل نشست انجام میشه میان مربی ها و ملی پوشان کشور و ویدیوهایی که در دسترس دارند از بازیکنان تیم مقابل تمامش رو مشاهده میکنه که کدام بازیکنشان در کدام عرصه پوینت های قوی داره، کدام بازیکنشان پوینت های ضعیف داره، درش در بالینگ باشه، در بیتینگ باشه، در فیلدینگ باشه، تمام نکاتشان رو در نظر میگیره و بعد به همان قسم پلان جور میشه و او پلان در میدان عملی بشود. بایست که الوارشان در کل روحی بازیکنان افغانستان در این سفر خیلی خوب است و انشاءالله در برابر پاکستان بازی خوبی خود را و انجام خواهد داد.
شما از مشوره میان بازیکنان و مربی گفتین، مربی بالینگ تیم افغانستان عمر گل بازیکن سابق تیم پاکستان است، از نظر شما کارکردگی و مشوره های وی چقدر مؤثر خواهد بود؟ خصوصا همسرش در یک توییت در شبکه‌های اجتماعی از وی خواسته که در بازی با پاکستان از خویشتنداری کار گرفته شود.
ببینید که هر مربی که اطفای وظیفه میکنه در هر تیمی که باشه و در مقابل هر تیمی که باشه او وظیفه خود را به شکل خوب و موفقانه به پیش میبره. بله، عمر گل همچنان آمادگی کامل خود را و پلان‌های قوی خود یادآور شده و در این مورد صحبت کرده، گفته که ما گرچه در تیم ملی پاکستان بازی کردیم احترام برگزارم، اما در مقابلشان برای بازیکنان تیم ملی افغانستان پلان یا برنامه که برای بالینگ باید نتیجه خوب داشته باشه در او عرصه تمام راه های خوب و موفقانه استفاده خواهد کرد.
تشکر. سوال اخیر، مسابقات جام آسیا برای افغانستان چقدر راهگشا خواهد بود برای مسابقات جهانی دیگر؟ چقدر مهم است؟
بله، مسابقات جام آسیا خیلی مهم است. در حالت